بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه بیراهه، توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. انشالله در ادامه برنامه از نظرات کارشناس ارجمن حضرت حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس بهرمن خواهیم شد. استاد، خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه خودتون خوش آمدید.
خیلی متشکر. بنده تشکر می کنم از حضرت عالی و دستندرکاران این برنامه و به جناب عالی هم به نوبه خود سلام عرض می کنم و به شنوندگان محترم و عزیز رادیو معارف. در گذشته ما مطالبی رو که در اعتقادات وهابیون هست درباره خدای متعال مطرح کردیم، اشکالاتش رو گفتیم. یکی همونی که سرکار فرمودید شبیه بودن خدا به مخلوقین هست، اینکه شبیه مخلوقاته. برای خدا دست و پا و سر و بدن و امثال اینها ذکر شده، این یعنی خدا شبیه مخلوقینه. این مطلب یعنی تشبیه یه لازمه هایی داره. یکی از لازمه هاش اینی که خدا جسم باید باشه، جسمه. یکی از لازمه هاش این است که خدا در جهتیست، در طرفی قرار داره. اشکالات این معنا را هم عرض کردیم. این که خدا جسمه خب خیلی تبعات بدی داره و خیلی لوازم فاسدی داره. جسمانیت با محدودیت همراهه، جسمانیت با ترکیب همراهه. جسم در معرض زواله، در معرض کم و زیاد شدنه. اینا بخشی از اون لوازم فاسده جسم بودنه. یکی هم مسئله جایی بودن، در جهتی بودن، یعنی خدا باید بنابر اینکه او جسم است گفته شود در جهتی قرار داره. الان شما نگاه کنید اطرافتون اجسامی الان وجود داره، هر کدام در یه جهتی است که در جهت دیگر دیگه نیست. اگر ما بگیم خدا در یک جهته، جهات دیگر را از او خالی کردیم و این یه مفسده بزرگی داره. یقینا یه خدای اینجوری اگر تو تصور کسی باشه خیلی راحت میتونه بگه دیگه خدا اینجا نیست. اگر خدا در آسمانه پس تو زمین نیست. اینا باز لازمه یه لازم است. ببینید حتی لوازم پشت سر هم داره. یک انسانی که بدون خدا اینجا نیست اون طرفه، خیلی راحت معصیت میکنه، خیلی راحت کار بد میکنه. اما اگر خدا را همه جا حاضر و ناظر دید و معتقد بود خدا همه جا هست، با احاطش، با قیومیتش، همونطوری که قرآن کریم هم همینو میگه هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید. یا در آیه دیگه میفرماد هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا هم در آسمان، هم در زمین، هم در همه جا هست. این لوازم فاسد یک لوازمی هم هست که بیینه. حالا ببینید یه وقت یه چیزی بیین نیست، یه چیزی نه بیینه. مثل شما تا بگید آفتاب فوراً روز در ذهنتون میاد. بعضی لوازم آفتاب ممکنه دیر به ذهن بیاد، اما این از لوازم بیینشه. شما که بگید خدا جسمه فوراً تو ذهن میاد پس خدا یه جاییه، محدوده، محصوره، محصور زمان و مکانه، در حالی که خداوند خالق زمان و مکانه. نمیشه محبوس و حبس زمان و مکان باشه و در زندان زمان و مکان باشه. موضوعی که جدیداً بنا دارم بحث کنم که در منابع و مدارک آقایان زیاد آمده، مسئله عرشه. این که خدا روی عرش نشسته، خدا نشسته رو عرش و عرش را هم مثل یک صندلی گرفتند، یک صندلی بزرگ. البته قرآن کریم در حدود 30 بار کلمه عرش را مطرح کرده، 22 بار به طور مفرد عرش، عرش، العرش. مثلا اونجا که می‌فرماید ثم استوى على العرش، اونجا که می‌فرماید و هو رب العرش العظیم، اونجا که می‌فرماید اذن لبتغوا الى ذي العرش سبيلا فسبحان الله رب العرش اما يصفون. خب این طوری مفرد 22 بار اومده، تقریبا 6-7 بارم مضاف آمده یا به طور جمع آمده. مثلا او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها، یا ایکم یاتینی بعرشها در قصه بلقیس و حضرت سلیمان ابن داوود. این معانی مختلفی اصولا پیدا میکنه. حالا ما ببینیم تو لغت چه معانی برای این، یا در اصطلاح دینی چه معانی برای عرش گفته شده. مرحوم شیخ مفید و همچنین بعضی دوستان و بزرگان، یعنی از علمای اهل بیت، علمای شیعه، عرش را گفتن در لغت یعنی ملک، ملک یعنی و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. بلقیس، این خانم معروف مهم که با جناب حضرت سلیمان ابن داوود ملاقاتی داشت و ایمان آورد و پادشاه یک جماعتی بود، یک ملک عجیبی داشت، ولها عرش عظیم یعنی ملک. این یه معناست، ولی معانی دیگه هم براش ذکر شده، هم عرش هم کرسی. گفته شده 2 جسم عظیمی هستن که اونها رو خدا در بالای آسمان هفتم ایجاد کرده، یک مخلوقی هم که در بالای آسمان هفتم آفریده اینها را. و عرش بالاتر از کرسیه، چون کرسی همه رو شامله، وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی ظرف عرش بزرگتر از کرسی است، که خود کرسی هم تو این ظرفه، آسمان هم تو ظرف عرشه. خب اینا یه امور غیبی است و بالایی، با امور بالایی است، از ذهن بشر خیلی بالاتره. اجمالش این است که 2 جسم عظیمی است در بعضی از توضیحاتی که علما دادن. گفته شده عرش هم علمه، علم خدا عرش خداست، و گفته شده که هر صفتی از صفات کمالیه و جلالیه عرش خداست، اینم گفته شده. اما آقای ابن تیمیه که میگه خدا روی عرش بالای آسمان ها، به چی استناد کرده؟ ها، اگر ما آیه‌ای که ایشون به اون استناد کرده مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و ببینیم قرآن چی گفته، متوجه میشیم آقای ابن تیمیه اشتباه کرده اینجا. آیه‌ای که ایشون استناد میکنه این آیه است که میفرماد الرحمن علی العرش استوا، به این آیه استناد میکنه. نظیر این آیه چند آیه هست، ثم استوى على العرش، یا مثلا ثم استوى على العرش الرحمن، خدا روی عرش استوى. خب ایشون استوى رو اولا به معنای جلسه گرفته، نشست رو عرش، عرش رو هم کرسی گرفتیه، چون خود عرش میدونی چیه؟ عرش یعنی اون میز بزرگی، اون صندلی بسیار مجلل بزرگی که اصولاً پادشاه‌ها رو اون میشینن. پادشاه‌ها، ببینید، پادشاه روی صندلی عادی که نمیشینه، میره روی یک جایی که مثل سنه و روی سنم تازه یک صندلی بزرگی می‌نشینه رو اون صندلی. شاید اون صندلی حتی جای 3-4 نفرم از منتاش اون پادشاه تنهایی رو اون میشینه، خیلی هم مجلله. ایشون اومده تصور کرده که عرش خدا مثل اون صندلی است،
یعنی همون کرسیه.
کرسی ها، احسنتم. البته در قرآن هم کرسی گفته شده هم عرش. این دوتا رو با هم یکی گرفته اولا، بعدشم عرشم به معنای خلاصه تخت بزرگ شاه رو گرفته، تخت بزرگ که شاه رو اون میشینه و افرادم اطرافش مینشینن، مقامات کشوری و لشکری اطراف او مینشینن در اون سالن بزرگ. پس خدا هم این طوریست، روی یک تخت خیلی، روی یک کرسی خیلی بزرگی نشسته. این دوتا مطلب کار ایشونو خراب کرده. چطور؟ ایشون به نتیجه معتقد شده پس خدا در آسمان و روی صندلی بزرگی نشسته. حالا ما کار نداریم، در گذشته بعضی از فرقه های اسلامی یک بحثایی هم داشتن که خدا بزرگتر کرسیه یا کرسی بزرگتر از خداست، خدا چسبیده به کرسی یا فاصله با کرسی داره، که این بحثا در بعضی از دورانهای تاریخ بوده. چون گفتن اگر کرسی به قد خدا باشه یا خلاصه بزرگتر خدا باشه، در واقع خدا رو در بر داره، یعنی خدا محدود شده به مکان. اما اگر بگیم نه خدا بزرگتر از کرسیه، کرسی کوچکتره، اینم یه اشکال دیگه پیش میاد. اگر خدا به کرسی چسبیده یه اشکال پیش میاد، اگر خدا از کرسی فاصله. این حرفای بی خودی بوده که در مباحث قدیم اعتقادی بوده. اما حالا ما همین حرفی که آقای ابن تیمیه میزنه میگیم. ایشون اومده میگه ثم استوى على العرش يدبر الامر، یعنی خدا بعد از آفرینش زمین و آسمان رفت نشست روی اون تخت و شروع کرد جهان رو تدبیر کردن. حالا ما باید دو این دوتا کلمه صحبت کنیم. استوى آیا به معنای جلسه است، نشست؟ عرشم یعنی صندلی یا کرسی، یا اینا درست نیست؟
اجازه بفرمایید آقا میان برنامه کوتاه رو بشنویم، بعدا در خدمت استالی خواهیم بود.
بله. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. اجازه بفرمایید من سوالم را مطرح کنم راجع به همین بحثی که حضرت علی فرمودید، بحث عرش. بحث عرش و استوا را به نوعی از دیدگاه شیعه اجمالا اشاره شد. خود استوا و از دیدگاه اونها یعنی وهابیت از نظر لغت چیه؟ چی رو معنا میکنن نسبت به همین آیاتی که حضرت علی فرمودید که خود ابن تیمیه اینها را میخونه بعد اینجوری برداشت میکنه؟ نسبت به تفسیر و لغت اینها اگر اشاره بفرمایید ممنون میشه.
ایشون خب استوا را به معنای نشست گرفته، اما وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم استوا به معنای نشستن نیست، استوا به معنای استیلاس، استیلا. و ارباب لغت و حتی بعضی از علما هم گفتن که استیلاس مراد، یعنی خداوند جهان که آفرید زمین آسمان رو با قدرتش بر این جهان استیلا دارد. ثم استوى على العرش، یعنی زمام جهان در اختیار اوست و بر این جهان استیلا داره. البته جهان خیلی گسترده است، همین جهان مادی، همین دنیا، آسمان ها، زمین ها خیلی گسترده است. تصور نشود که این گستره عجیب یله و رهاس یا مثلا تحت کنترل نیست. خدا میخواد بگه تحت کنترله، خدا بر این استیلا دارد. پس ثم استوى على العرش یعنی خدا بر جهان استیلا دارد. به این شعرم تمسک میکنن، میگن یک کسی از طرف حاکم شام آمد که بخشی از عراق رو چیز کنه، مسلط بشه. این اومد و با ارعاب و با خلاصه جذبه و با یک نوع نیرنگ بر عراق مسلط شد. شعری دربارش گفتن، قد استوى بشر، این کسی که فرستاده شده بود اسمش بشر بود، میگه بشر مستولی شد، تسلط پیدا کرد، علل عراقی، بر عراق، من غیر سیف و دم مهراقی، بدون جنگ، بدون شمشیر مسلط شد بر عراق. ببینید اینجا مراد مسلطه، والا معنا نداره بشر بر عراق بنشینه، مسلط شد. قد استوى بشر على العراقی یعنی بشر که از طرف خلاصه حاکم شام فرستاده شده بود بر عراق چی شد؟ مسلط شد. اینجا هم ثم استوى على العرش يدبر الامر، اگه این دو کلمه رو با هم ملاحظه کنید، یعنی این جهان عجیب و گسترده بر حال زیر نظر خدا و اداره خداست و خدا بر اون تسلط دارد. من اینجا میگم که اگر خدا قصدش نشستن بود، خب ما دو سه کلمه دیگه داریم روشنتر، یکی جلسه، یکی قعده. جلسه یعنی نشست، قعده یعنی نشست. خدا میگفت ثم جلسه على العرش، چرا گفت ثم استوى على العرش؟ یک کلمه ای که حداقل دو معنا میده، دو معناییه. ثم استوى على العرش یه معناش نشستنه، اگر فرض کنیم نشستنه، یه معناش هم استیلاس. چرا کلمه اینجوری بگی که مردم گیج بشن؟ خب بگه ثم جلسه على العرش. خدا جلسه نگفته، چون خدا اینجا مرادش از ثم استوى جلسه نبوده، بلکه مرادش استیلا و تسلط بوده. ببینید اتفاقا بستر آیم همینو میگه، میخواد بگه خدا زمین و زمان رو آفرید، آسمانها رو آفرید، این گستره عجیب، خب این زیر نظری هست نیست؟ خدا اینجا میفهمد بله زیر نظره، زیر تسلط ماست، زیر مهمیز قدرت ماست، نه مراد نشستنه. یکی علل خصوص اگر معنای عرشم بفهمیم، که شما سوال کردید که عرش رو هم توضیح بدید. عرش از زبان ائمه و همچنین از خود کلمه عرش وقتی دقت میکنیم معلوم میشه کل هستی عرش خداست، نه صندلی، نه کرسی. و کون عرشه علی الماء، خدا عرشش رو آب بود. یعنی چی؟ کل هستی بر اساس آب است. یک معنا، شما ببینید قرآن می‌فرماد از آب هر چیز زنده‌ای رو خدا آفریده، یک معناش اینه. الان تمام تقریبا اون چه در اطراف ما از اجسام هست، حظی از آب توش هست، مقداری از آب توش هست، این یک معنا. به هر حال عرش کل ملکه، که گفتم یکی از معانی عرش کل ملکه. کل ملک خدا عرش خداست، نه یه صندلی، نه یه کرسی. و معنا نداره خدایی که عرض می شود مجرده، خدایی که مادی نیست، خدایی که به حکم اینکه واجب الوجود است جنبه مادی ندارد، امکان نداره رو کرسی بشینه، رو صندلی بشینه، حالا صندلی هرچی بزرگم باشه، خدا جسم نیست. پس ثم استوى على العرش، یعنی خدا بر جهان هستی استیلا دارد.
آیا نظر خود مفسرین اهل سنت هم همین بیان میکنه؟ یعنی میخواد همین نظری که شیعه میگه که به نوعی بر از اون کرسی یعنی استیلا دارد بر این جهان، خود مفسرین اهل سنت هم میخوام بگم که اون از این مذاهب چهارگانه این تفسیر رو دارن یا نه، یا این تفسیر دیگه از این آیه قرآن که فرمودید دارن؟
مثلا امام ابوالحسن اشعری معتقده که در کتابش اللمع فی الرد علی اهل الزیغ والبدع که خدا جسم نیست، جسم نباشه جلوس معنا نداره، کرسی و صندلی و جایگاه معنا نداره. آقای ماتوریدی که از علمای بزرگ اهل سنت، محمد ابن محمود سمرقندی ماتوریدی که معاصر امام اشعری بوده، اما اشعری در بغداد بوده، ایشون در خراسان و سمرقند و اونجاها بوده، ایشون هم معتقد خدا جسم نیست، شبیه مخلوق نیست. پس ما از اهل سنت داریم کسانی که گفتن جسم نیست، وقتی گفتن جسم نیست پس بحث نشستن هم خودش به خودی خود چی میشه؟ منتفی میشه. و چه بگن چه نگن منتفیه، وقتی خدا جسم نیست دیگه معنا نداره. مگر یک کسی بیاد یک تناقضگویی بکنه، بگه خدا جسم نیست، در دنیا هم دیده نمیشه، قهرن صندلی و نشستن معنا نداره، ولی بیاد تناقض بگه اما تو آخرت دیده میشه، قهرن لابد روی جای نشسته، مگه اینجوری بگه؟ این خب عجیبه، ممکنه بعضی ها اینطور گفته باشن، اما حرف همون حرف آقای اشعری است که خدا جسم نیست، شبیه مخلوقات نیست، قهرن بحث نشستن روی کرسی و صندلی سالبه به انتفاع موضوعه.
استاد از مقام با توجه به اینکه وقت برنامه من به اتمام رسیده، از همینجا از حضرت عالی تشکر میکنیم و انشالله ادامه مباحث رو در برنامه های بعد در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. تشکر میکنم از یکایک شما شنوندگان گرامی که ما را با برنامه بیراه همراهی میکنید. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد. شاد و سربلند باشید.
منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.